و چه نشست های بسیار مهم هستند تا تمام انسان ها و کلا بشریت به یک تصمیم بگیره، چون قطعا هوش مصنوعی هم موزل میتونه یک موزل جهانی باشه تا موزل منطقه‌ای، و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از کلا جهان است. ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه، و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید زیاد نگرانش از دست دادن شغل ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل هایی که در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش های دیگر نیاز به زیرساخت های قوی دارن که تا با هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیر ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش هوش مصنوعی نمیگیره. اما در این زمان برای ما فرصت است این نیرویی که فعلا جوان هستن در افغانستان متاسفانه بیکار هستن و بهشان شغل ندارن، از هوش مصنوعی استفاده کنن تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید انجام بدن. مشخصا مقصدم که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را بخواهیم، گفتن یکی از چیزایی که برای آینده شغل‌ها می‌بینن نیست که آدم‌ها بیان برند شخصی خود را با یک هوش مصنوعی بسازن. من فکر می‌کنم این فرصت برای افغانستان وجود داره. در بسیاری از کارها میتونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار با زیرساخت کم ایره برای خود بسازن، فقط کافیست 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن و هوش مصنوعی به صورت تخصصی از تمام منابع وازی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، حملاتی که مرگبار بودند. داعش مسئولیت یکی از حملات را بر عهده گرفت. آیا قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال است؟ تهدید داعش برای حکومت طالبان چقدر جدی است؟ نقش داعش در آینده افغانستان چیست؟ این موضوعات و چند خبر دیگر را در این برنامه مرور میکنم.
مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیرد. طالب داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیت است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره.
قانون جدید مهاجرتی بریتانیا و نگرانی مهاجران افغان. بریتانیا برای پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد شوند شهروندی نمی‌دهد.
و واقعا تأثیری به سزای داره بالای ما مهاجرین، تأثیری منفی، بی‌نهایت منفی، که حتی بعضی بچه‌ها از شدت فکر زیاد مریض شدن که چی میشه.
حمله با موتر یک مهاجر افغان در آلمان، چون با سطح جنایت افغان‌ها در آلمان بالاست.
یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن، یا اگر میپردازن بسیار کم است. اون مسئله اختلالات روانی در کل بین جامعه افغانستان است.
بوس جهانی رادیو و محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان، حضور ورزشکاران افغان در بازی های آسیایی زمستانی چین با پیام صلح با آینده غزه و فلسطینیان در دستان ترامپ. باز هم خوش آمدید، من سعدی تجلی هستم. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، قندوز و کابل. روز سه‌شنبه در هنگام ازدحام مراجعین برای دریافت معاش، یک حمله انتحاری مقابل دفتر کابل بانک در قندوز رخ داد. و نقل از برخی منابع، تعداد کشته ها در این حمله نزدیک به 20 تن گزارش شد، در حالی که منابع امنیتی طالبان کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را تایید کرد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و هدف آن را کارمندان حکومت طالبان گفت. کابل، پایتخت افغانستان، روز پنجشنبه 25 ماه دلف شاهد یک انفجار در برابر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان. رویدادی که با گفته منابع طالبان تلفاتی در پی داشت. محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، بر رسانه‌های محلی گفته که 2 تن به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است مهاجم انتحاری پیش از این که وارد ساختمان وزارت شود از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از پا درآورده شد. اما افغان نگفته است که کشته شدگان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می‌دهد. مسئولیت رویداد روز پنجشنبه 25 ماه دلف در کابل را کسی یا گروهی هنوز بر عهده نگرفته است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه های مسلح مخالف خود را سرکوب کرده است، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت بیشتر حملات مرگبار در این کشور را گروه داعش به عهده گرفته است. البته این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. سباستیان گورکا رئیس شورای ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحرة در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پر هرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است.
خارج از شرق میانه در آسیای مرکزی البته با پیامدهای شدید تسلیم دهی افغانستان توسط بایدن مواجه هستیم. شاهدیم که گروه های جهادی از برگشت طالبان به قدرت استفاده می کنند. ما وضعیت پر هرج و مرج را به میراث گرفتیم، اما رئیس جمهور ترامپ آماده است آن را درست کند.
طالبان ادعا می کنند که این حملات در بیرون از خاک افغانستان طرح‌ریزی می شوند، اما اسلام آباد می گوید داعش در افغانستان سربازگیری می کند. حرف کدام حق است؟ من مصطفی مدثر آقای مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر خوش آمدید. آقای مدثر، در یک هفته دو حمله انتحاری در افغانستان رخ میده، حملات مرگبار. آیا شما فکر میکنید که قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال باشه؟
سلام به شما و بیننده ها و شنونده های عزیزتان. ببینید، دو پرسش کلان اینجا مطرح است. یکی روایت و دایره را که طالب اعلان میکنه، یکی از کلانترین بحثایی را که طالبا دارد ما امنیت سراسری را تامین کردیم، و از طرف دیگه میگن که داعش هم حضور داعش را کتمان میکنن و رد میکنن و هم حضور مخالفین خود مثل جبهات آزادی و جبهه مقاومت. اما در سه روز گذشته حداقل دو حمله انتحاری بسیار هدفمند و مشخص بر اماکنی که طالبا حضور داره، هم در کابل بانک قندوز و هم حمله امروز که در وزارت شهرسازی بوده، نشان دهنده دو تا مسئله است. مسئله اولی است که دیگه او روایت طالبان یک حباب ساختگی بوده که در حال فروپاشی است و بیشتر نشان میده که طالب به جایی که مصروف تامین امنیت باشه، درگیری های داخلیشان بسیار برجسته است. ما فراموش نکنیم که پس از کشته شدن از چهره های بسیار معروف حقانی ها وزیر شهرسازیشان آقای خلیل رحمان حقانی، پیش از او اختلافات درون گروهی طالبان کتمان میکردن، رسانه‌ای نبود. بعد از او ما دیدیم که عملا رسانه‌ای شده و دو جناح با هم دیگه درگیر هستند که سرانجام موین وزارت خارجه طالبان فرار کرد و به امارات پناه برد. این وضعیت که آدم میبینه هم روایت وحدت دیره که ما و فروپاشی جمهوریت وحدت سراسری یا وحدت قدرت سیاسی یا وحدت فرماندهی را تانستیم سراسری بسازیم و امنیت هر دو روایت در حال فروپاشی است. با این عملات انتحاری و اتفاقاتی که در ماه اخیر و دفتای اخیر صورت میده.
آقای مدثر، طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را رد کردن، البته بعد از گرفتن قدرت در افغانستان. تهدید داعش برای طالبان چقدر جدی است؟
ببینید، مسئله داعش یک مسئله پیچیده میراثی است. یعنی به این معنا که همین گونه که مجاهدین یک زمان طالبان میراث گرفتن، میراث یک بخشی از مجاهدین بوده که آموزش های ابتدایی را بس آموزش جنگی را از مجاهدین به میراث بوده بودن، یعنی از واقع از بخشی از مجاهدین به ویژه از حزب اسلامی و رهبری آقای مولوی نبی محمدی و همچنان که عذاب دیوبندی اسلامی بودن بیرون شدن، داعش هم تجربه جنگی طالبا را به میراث برده، به ویژه که حملات را که طالبا به او افتخار میکنن حملات انتحاری را. مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیره طالب. داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره و تلاش میکنه که بیشتر جا باز میکنه. اما من باور دارم داعش خاورمیانه و سوریه و شام با داعشی که در جنوب آسیا بیشتر با او گرایش های سلفی دیوبندی هستن از لحاظ برداشت های ایدئولوژیک متفاوت است. اما میراث خود طالبان بسیار مهم، نکته مهم است، تاکید میکنم که حملات انتحاری است. از مولوی خلیل الرحمن حقانی شروع تا دو حمله اخیر، تا پیش از او ولی بسیار معروفشان در مزار شریف یا در ولایت بلخ که ترور کرد داعش، تا به عملات قدرتمند دیگه مثل مولوی رحیم الله حقانی را نشان میده که میراث طالبان یا ابزاری را که خود طالب استفاده میکرده 20 سال جمهوریت، داعش از او عملیات ها از عین سبک داره کپی برداری میکنه و امروز طالبان را زمین گیر کرده و این نشان میده که یک واقعیت بسیار جدی است.
خب در آخر آقای مدثر میخواییم بپرسم که اگر طالبای حکومت طالبان هم وجود نداشته باشد، آینده افغانستان با داعش که روز بر روز در افغانستان قدرت گرفته میره و باور شما قدرتمندتر هم شده، چگونه پیش بینی میشه؟
ببینید، من یک پیچیدگی را میخواییم توضیح بدم که داعش از لحاظ کلامی و از لحاظ ایدئولوژی خیلی در جغرافیای افغانستان بستر نداره مثل طالب، چون بستری که طالب داشت از لحاظ دینی یک بستر قومی و یک بستر ایدئولوژیک بود که او عبارت از بستر قومیش، بستر محلات پشتون نشین و از لحاظ مذهبی هم دانش آموخته های دیوبندی بودن. طالب با او گرایشی را که آمده بیشتر به عملیات‌های تکتیکی را انجام داد، یعنی هیچ جایی نتانسته که یک ولسوالی را، یک ولایت را، یک منطقه را بگیره. از این نمیشه آدم کتمان بکنه که داعش به عنوان یک چالش امنیتی و یک تهدید امنیتی برای طالب نیست. و بخشی از مخالفین طالبان که از طالبان ناراضی هستند، یا ایدئولوژیک‌هایی که از طالبان ناراضی هستند، یا اکثریت کسایی که انتحاری میکنه، همدرسای طالبان هستند. وقتی که از قدرت رانده شدن یا با هم دیگه درگیری دارن، درگیری درون متنی یا مشکلات درونی خود طالبان باعث میشه که داعش از این استفاده بکنه و به طالبان هدف قرار بده. آینده افغانستان یک آینده مبهم است متاسفانه، مگر اینکه جاگزین طالب که نیروهای ضد طالب هستند که با مؤلفه های دموکراتیک، حقوق شهروندی و توزیع و ساختار قدرت باورمند باشه که باز بتانن طالب و داعش را از همدیگه تفکیک کنند. از دید من طالب و داعش چندان از همدیگه تفاوت ندارن، شاید یک مقدار یکیش بسترش، جغرافیاییش و ایدئولوژیکش تفاوت های اندک داره، اما مسئله استفاده استراتژیک و ابزاری از خشونت به ویژه از انفجار انتحار نزد طالب و داعش یکی است.
و دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر مونیخ جرمنی، پلیس این کشور گفته که مظنون بازداشت شده و او یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیق درباره این رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه یک شخص با موتر و جمعی از مظاهرهکاران اتحادیه کارگران رفت و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر، شاروال شهر مونیخ، و خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که قرار است روز جمعه مونیخ میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. در این کنفرانس در کنار دیگر رهبران، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز شرکت می‌کنند. من قیس علمدار را با خود دارم. آقای علمدار، خوش آمدید. اول می‌خوام بپرسم که این حمله چی تاثیر روی وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در آلمان میتونه بگذاره؟
این حادثه ابعاد مختلف خود دارم. یک بود بزرگش که فعلا ما می‌بینیم این است که 10 روز بعد تاریخ، یعنی تاریخ 23 فوریه، انتخابات سراسری آلمان است. احزاب که سمت راست هستن، سمت راست راست سیاست هستن در کل، اینا خیلی دارن رای خواهند گرفت، به خاطر که دغدغه بزرگ از اینا مهاجرت بوده و هرگاه یک حادثه که میشه میگن که خب ما افراد را خواستیم یا خارج نکردیم، دیپورتشون نکردیم که سابقه جرمی داشتن. و معمولا بیشتر هم همی گونه بوده، چون که بیشتر کسا که کارهای، یعنی دست به اعمال جنایی زدن یا کارهای حملات را انجام دادن، اینا کسایی بودن که کیسایشون رد شده بوده، اما باز هم اینجا بودن. اینا دغدغه ای احزابی است که یا باید اخراج میشن، دولت فعلی کار انجام نداده و ما قوانین مهاجرتی خود دگام سخت تر میسازیم. به همین خاطر است که تاثیر مستقیم بالای تمام از مهاجرین میتواند داشته باشه، مخصوصا از افغانستان، چون که از یک طرف بیشتر کسا جانشون در خطر است، میخواین که برای از افغانستان بیاین پناهندگی بدن، از طرف دیگه شرایط با وجود که در چند سال اخیر بعد از سقوط دولت قبلی شرایط برای افغانها خیلی آسان‌تر شده بود، مخصوصا شرایط قبولی، اما فکر نکنم که اون شرایط ادامه بیافه و دادام شاید سخت‌تر شود تا ای که پروازهای دیپورتی دادام بیشتر شود. و در کل اگر ما از لازی که ببینیم جوان ها در چه حالت هستن، بالای مردم چی تأثیر میگذاره، خب تأثیر منفی در کل داره. منفی چگونه ای که از یک طرف تعداد کثیر از جوان ها در ترس زندگی میکنن، ترس از ای که خب اگر اونا کیسون قبول نشه شاید اونا دیپورتشان یا ای که بعض مسائل دیگه. و اما از یک طرف دیگه تأثیر منفی داره که بعضی کسا که با ایدئولوژی اونا هم فکر هستن، فکر میکنن که خواه اگر او فرد تانست با یک موتر که داشت، ماشین که داشت، برای یک حمله را انجام بده، پس اینا هم میتونن. این میتونه هم تاثیر منفی بالای ای داشته باشه که در کل جوان ها بترسن، همزمانی که میتونه تاثیر منفی به شکل تشویق کنه با کسایی داشته باشه که هم فکر اون چون این آدم ها میباشن.
خب آقای علمدار، حملات اینچنینی در آلمان از سوی افغان ها در این اواخر زیاد انجام شده. دلیل از این که سطح جنایت در میان افغان ها و پناهجوی افغان در آلمان بالا است به نظر شما چی میتونه باشه؟
سوال بسیار خوبه کردین. یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است. اون مسئله اختلالات روانی در کل در بین جامعه افغانستان است. ببینید ما از چندین نسل در اینجا داریم یا در کل داخل افغانستان هستند که شواهد ابعاد مختلف جریانات سیاسی در افغانستان بودن. چی تغییر رژیما بوده، چی که حالات مختلف امنیتی بوده، قتلای به شدت خراب و ای که فقر گسترده و همزمان با او وقتی در افغانستان یک جوان بزرگ میشه توقع جامعه از او است که خواه او باید فامیل خود حمایت بکنه، او باید همیشه باید استادگی بکنه، در حال که فرق بین مرد زن وقتی در مسائل روانی خیلی بیشتر نیست. هر دویشان به مو شکل میتونه صدمه ببینن یکسان و این میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه بالای حالاتی جوانان. و بیشتر از ما یک پدیده داریم به نام PTSD یعنی Post Traumatic Disorder که را بیشتر کسا دارن، چون که افغانستان هر روز یک اتفاق بده دو می افتاد و در حال افتادن هم هست، این تأثیر خود دار و بیشتر کسا نتانستن با مو حالات خود کنار بیاین یا حتی برن پیش یک روانشناس. بعد اگر مسئله روانشناس میشه، پدیده بعدی که در فرهنگ ما وجود داره اویی است که خب هر کس پیش روانشناس میره به این معنی است که او شاید اعصاب خود از دست داده باشه، در حالی که چنین نیست. ما رقم ما صحت فیزیکی داریم بلکه صحت روانی هم داریم. مغز انسان خیلی مهم است در اون حالت. بعد دیگه ایش که ای است که متاسفانه بیشتر جوان ها چون اینجا تنها زندگی میکنن و در یک جامعه آمدن که خب تمام امکانات وجود دارد، زمینه تحصیلی برشان وجود دارد، راحت هستند، میتونن به هر دینی باشن، میتونن به هر جنسیتی باشن، امکانات برشان وجود دارد. لیکن فکر کنین اینا از یک کشور میاد که اصلا امکانات صفر بوده، دفعتاً با یک امکانات که میان با یه آزادی هایی که اینجا وجود دارد، حقوق به هر انسان حتی حیوان حق داره، اگر حیوان اینا کسی آزاد میته یا میکشه حکم زندان بالاش صادر میشه، نه؟ اینا دچار بحران هویتی میشن. بحران هویتی بسیار گسترده است، نه تنها در بین جوانان افغانستان بلکه در بین بسیار جوانان غربی هم همچنان. لیکن راه های وجود داره که با این بحران مبارزه بکنن، اما متاسفانه بازم امو پدیده های فرنگی که ما داریم اینا با خود نمیتونن کنار بیان. و این یک دلیل دیگه شما است که اینا بیشتر اوقات خود منزوی احساس میکنن و فکر نمیکنن که بخش از جامعه هستن. وزده ای حالاتا ایدئولوژی های خیلی نفرت انگیز یا ایدئولوژی که فعلا در حال جریان است در دنیا غرب، بخصوصا بین جوانان مسلمان، وی است که اینا باید طرفداری از دین بکنن، حمایت از دین بکنن، یا که دینشان در خطر است. پس این برمیگرده به مسئله هویتی که فکر میکنه هویتشان در خطر است.
در این هفته حکومت بریتانیا روز چهارشنبه 24 دلف از سخت تر کردن قوانین مهاجرت خبر داد و گفته این حکومت اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی که با قایق‌ها وارد این کشور می‌شوند غیر ممکن می‌شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس بر اساس این اقدام جدید، شهروندی به مهاجران که از راه دریا یا پنهان شدند در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا می‌شوند رد خواهد شد. وزارت داخلی بریتانیا گفته است که این دستورالعمل تدابیر را بیشتر تقویت میکند تا روشن شود که افرادی که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا شوند و شمول آنانی که با قایق‌های کوچک بیایند با رد شدن درخواست شهروندی بریتانیا روبرو خواهند شد. پس از آن که حزب راست افراطی اصلاحات بریتانیا بر رهبری نایجل فاراج در انتخابات عمومی اخیر حدود 4 میلیون رای کسب کرد، حکومت حزب کارگر بر رهبری کیر استارمر تحت فشار است تا مهاجرت را کاهش دهد. اما تغییر در قوانین مهاجرت در بریتانیا با انتخاب برخی از نمایندگان حزب کارگر روبرو شده است. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا، بیش از 36,000 تن در سال 2024 در کانال مانش میان انگلستان و فرانسه شناسایی شدند و این ارقام 25% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان می‌دهد. برای افغان‌ها این قانون چقدر جای نگرانی است؟
ما خودم تقریبا 5 ماه میشه که در اینجا رسیدیم. کیسی ما مورد بر زیر بررسی قرار داره، در هوم آفیس است، وزارت داخلی اینجا است. تا حالا دیگه انترویو دومی را نداشتیم و واقعا تأثیری بسزایی داره بالای ما مهاجرین، تأثیری منفی، بی نهایت منفی، که حتی بعضی بچه ها از شدت فکر زیاد مریض شدن که چی میشه، بالاخره ما چی میشیم. ما بسیار سفرهای بسیار خسته کننده ای را پشت سر گذاشتیم. کلگی جهان شاهد است که ما از چی کسانی فرار کردیم که ما در اینجا پناهنده شدیم، از چی گروه ما فرار کردیم. این جهان خود شاهد است که چی رفتاری داره، علل خصوص کسانی که نظامی هستند، کسانی که در یک سکتور خاصی کار کردند. ما به اینجا آمدیم و فعلا یا یک قانون رسمی، یک قانونی را ایجاد کردن که یعنی گویا ما به مهاجرینی که غیر قانونی میآیند در اینجا پناهنده میشن ما اسناد نمیتیم، اسناد رسمی، اسناد یعنی پاسپورت یا اسناد یا ویزا نمیتیم.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت‌ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. روز پنجشنبه 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرارسیدگی که با باور آلان رسانه‌ای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با مشکل می‌باشد. شما می‌خواید شخص را کاملاً بشناسید. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز پنجشنبه بعضی از راهکارها میشه. مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 25 ماه در انتشار بیانیه‌ای گفته است که در گزارش دفتر هفت ایستگاه رادیویی تعطیل شدند که از میان آنها سه ایستگاه تا اکنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکردند. در ادامه اعلامی آمده است که شش تن از کارکنان رسانه‌ها که شمول دو کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان روز سه‌شنبه 16 دلم نشرات رادیویی خصوصی تیکوم را که به دلیل آنچه تخلف از پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواب و ادامه واکنش ها و ممنوعیت طالبان بر نشرات رادیو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو این اقدام را بخش از تلاش طالبان برای خاموش کردن صدای زنان و از بین بردن فرصت های آموزشی خواست. چرا رادیو برای افغان ها مهم است؟
اجازه بدهید که به کوتی لندنی اولین پایگاه رادیوی کابل استودیوهای پل باقومی، دومین پایگاه رادیو کابل که از این نقطه رادیو افغانستان شروع میشه تا به رادیو افغانستان یا رادیو تلویزیون امروز، به همه دوستا و همه عزیزا صمیمانه و عاشقانه مبارک باد بگویم. رادیو فراز نشیب عجیب داشت. رادیو زیباترین محله در شهر کابل، پایتخت افغانستان، در بین کوه آسمایی و کوه شیر دروازه و نزدیک به باغ کابل که چاردی کابل است، جایگاه بسیار بلند را داشت. زیباترین انسان ها، شریفترین انسان ها و پاک دامنترین انسان ها در بدترین روزای زندگی چرخ رادیو را با نشرات مستقیم شروع کردن و ادامه دادن. عاشقانه و پر از صفا و پر از صمیمیت ادامه دادن. در نبود امنیت، در نبود کج و کور شدن فرهنگایی که بر بانوها اجازه ورود را به رادیو نمی دادن در او زمانای دور و بدبختانه که امروز هم ادامه داره و سختر و وحشتناکتر ادامه داره، اینا همشان رادیو را به حرکت آوردن. رادیو در تاریخ افغانستان با مو اندازه که کوی آسمایی بر مردم آشناست، رادیوی کابل هم آشناست. با مو اندازه که توپ چاشت یا صدای توله ماشین خانه عربیه بر مردم افغانستان در سالای دور دور آشناست، بر ما جوانای هو زمان که نو قد بلند کرده بودیم، صدای رادیو و صدای رادیوی کابل تا انوز که انوز است در گوش ما غوطه‌ور هست. رادیو نقش برازنده خود داشته، زیباترین برنامه‌های فرهنگی و هنری و ادبی نشر می شد که ایجگاه کنگی نداشت. رادیوی افغانستان مملو از آرشیف بسیار بزرگ و غنی داشت. خوشبختانه که افتخار میکنم که قدم قدم ای آرشیف رادیو تلویزیون ملی را بایش آشنا بودم و آشنا هستم. اما بدبختانه تحولات تغییرات که در افغانستان آمد، رادیوی ما را از مسیر اصلیش خارج ساخت. اما در هر صورت چون امروز روز جهانی رادیوست، ما صمیمانه و عاشقانه یک بار دیگه رادیو را برای تمام دوستا عزیزای ما که در هر نقطه دنیا در پشت مایک رادیو یا تلویزیون هستن و نشرات دارن برای اجتماع افغانستان، چی داخل افغانستان هستن و چی بیرون افغانستان هستن، روز جهانی رادیو را صمیمانه مبارک باد میگم و این روز واقعا روز ارجمند است.
افغانستان، کشوری که به دلیل جنگ و بحران‌های سیاسی کمتر در رقابت‌های زمستانی دیده شده، این بار با تیم اسنوبورد خود در بازی‌های آسیایی زمستانی هاربین چین حاضر شده است. سه ورزشکار افغان، احمد حبیب زی، احمد رومال حیات و نظیرالدین علیزاده، به عنوان اولین نمایندگان افغانستان در رشته اسنوبورد مقابل بهترین های آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی رقابت می‌کنند. افغانستان با پرچم سه رنگ جمهوری سقوط کرده در این رقابت ها حاضر شده، زیرا کمیته بین المللی المپیک نماد طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
بیرقدار یک کشور یک احساس خیلی خاص خود داره که من خودم به تازگی را احساس کردم و بسیار علام می باشه و مثل این است که تمام افغانستان دست هر شانایت است و او را تو می خواهی بالا نگه داری.
در رقابت نیم‌لولایی ورزشکاران افغان که تجربه محدود در مسابقات بین‌المللی دارند با تشویق تماشاگران روبرو شدند. لی چای اون، قهرمان جهان از کره جنوبی، میگوید که از آشنایی با این تیم خوشحال شده و آنها را ورزشکاران مهربان و پر انرژی توصیف میکند. برای این ورزشکاران حضور در بازی‌های آسیایی زمستانی نه تنها یک تجربه ورزشی، بلکه پیام از امید، صلح و مقاومت است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان پادشاهی اردن بود. این دیدار در حالی برگزار شد که طی چند روز گذشته ترامپ برای جابجایی فلسطینیان غزه در کشورهای همجوار عربی تاکید کرده است و شیخ عبدالله پادشاه اردن قبلا مخالفت خود را با این موضوع بیان کرده بود. و نقل از خبرگزاری فرانسه، طرفین در این دیدار در یک فضای دوستانه در مورد آینده شرق میانه صحبت کردند، اما واضح بود که توافق نظر وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده در این دیدار باز هم بر ضرورت تخلیه غزه تاکید کرد. رهبر اردن گفت که این کشور حاضر به پذیرش 2000 کودک مریض فلسطینی که نیاز به علاج دارند است. شاه عبدالله دوم صحبت‌ها در مورد تخلیه غزه و جابجایی فلسطینیان را و دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور مصر ناکام کرد. طرح ترامپ برای مالکیت باریکه غزه فقط در صورت ممکن است که کشورهای عربی باشندگان این منطقه را اسکان دهند، موضوعی که با مخالفت کشوران عربی تا هنوز پاوچی شده است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. روز هفتم دیگر وقت بخیر.